اندیشه ای که حکومت رو به انسانی محول میکنه که در واقع مثل همه انسان ها معمولیه، ولی برای اون انسان معمولی قابلیت های زیاد، فضیلت های فراوان و فراتر بودن از عموم رو قائل میشه، ظرفیت خلق استبداد داره و فلسفه سیاسی داویی دقیقا همین ظرفیت رو در خودش داره. رد پای اوضاع اجتماعی عصر دولت‌های متخاصم و در جنگ بین 475 تا 221 قبل از میلاد بر پیدایش فلسفه داویی رو آشکارا میشه دید. اوضاع به هم ریخته اجتماعی، منازعه دائمی، جنگ سالاری اشراف و ناامنی دائم عصر دولت‌های در جنگ و انقیادی که این اشراف بر مردم از طریق سلسله مراتب آهنین حاکم می‌کردند، مشوق پیدایش فلسفه داویی بوده. فلسفه‌ای که آزادی فردی، لذت‌جویی، دوری گزینی از جامعه و عدم مشارکت سیاسی رو توجیه می‌کنه. فلسفه کنفوسیوسی انسان رو ذاتاً موجودی اجتماعی تلقی می‌کنه و این در ترکیب با اقتدارگرایی اشراف عصر ژو میل به دربند کردن آدمی داشت. این میل به اقتدارگرایی نهایتاً گروهی رو علیه اونها شوروند و داویسم صورتبندی فلسفی این شورش علیه اقتدارگرایی لگدکوب کننده فردیت هم بود. قسمت 129 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1403 منتشر میشه. در قسمت 128 گفتیم که محققان و نویسندگان مشهوری که درباره نظام‌های اندیشه فلسفی و اخلاقی چین نوشتن، سه جریان اندیشه‌ای کنفوسیوس گرایی، داویسم و قانون باوری رو در تاریخ اندیشه چین از هم متمایز کردند. ما در قسمت 128 به شرح مختصر فلسفه کنفوسیوسی پرداختیم و گفتیم که جریان‌های فکری نظیر بوداییسم هم در چین حضور داشتند و در دنیای معاصر هم فلسفه مارکسیستی و البته برخی جریان‌های اندیشه‌ای که بیشتر با تفکر غربی نزدیک بودند در چین ظهور و بروز داشتن. این قسمت اما به شرح مختصر مکتب فلسفی داویسم اختصاص داره. هرلی گلسنر کریل در کتاب تاریخ اندیشه در چین از کنفوسیوس تا ماو دسدونگ فقط یک فصل رو با عنوان شکاکیت عرفانی داویی ها به اندیشه داویی اختصاص داده و این در مقایسه با مطالب بسیار بیشتری که درباره کنفوسیوس گرایی نوشته بسیار کمتره. بنابراین علی‌رغم اینکه مثل قسمت 128 منبع اصلی کماکان کتاب کریله، ولی از سایر منابع هم بیشتر استفاده کردیم که در پایان معرفیشون میکنم. همون گونه که در قسمت 128م سه فیلسوف بزرگ کنفوسیوسی رو بررسی کردیم، در این قسمت هم سه فیلسوف با نامهای لاوتزو، جوانگ دزو و یانگ جورو از مکتب داویسم بررسی میکنیم. هر سه فیلسوفان داویی به حساب میان که البته تفاوت‌های معناداری هم دارن. اما برای اینکه از همین ابتدا وارد فضای اندیشه داویی بشیم، بگذارید دو قطعه از مشهورترین کتاب داویسم با عنوان داو دی جینگ منتسب به فیلسوفی به نام لاوتزو رو بخونم تا ورودی به فضای این اندیشه داشته باشیم. کتاب داو دی جینگ شامل 81 قطعه یا گفتار به سبکیه که میشنوید. فقط بدونید که داو به معنای راهه که مترجم در این کتاب عبارات راه، مسیر و طریق رو معادل اون استفاده کرده. قطعه اولی که میخونم گفتار شماره 10 از کتاب داو دی جینگه. می توانی جسم و روح را چیره شوی؟ به طریق بیاویزی و با آن یکی شوی؟ می توانی چون نوزاده‌ای باشی نرم و منعطف؟ می توانی بصیرت عارفانت را متحر سازی و بروبیش تا گاه بی‌آلایشی. می توانی همه مردمان را عشق بورزی، بر سرزمینت حکم برانی بی که به نامی برسی. می توانی زاینده باشی، پذیرنده چون زمین و ناپذیرنده چون آسمان. می توانی در مسیر چشم بر دل باز کنی و بر عقل بسته داری. دیگران را بپرور، طعامشان ده، مادر باش اما مالک نباش، رحمت گذار اما منت نگذار، مربی باش اما ارباب نباش. این چنین است فضیلت عارفانه. این از اولین قطعه ای که از داود جینگ خدمتتون ارائه کردم. اما قطعه دوم، گفتار شماره 75 از کتاب داود جینگ. گرسنگی مردمان از فرادستان است که خراج می ستانند به پول و غلات و بیش می ستانند از حد و حق. زین روی مردمان به نیاز افتند. نافرمانی مردمان از فرادستان است که فرمانشان جز به عذاب نیست. زان سبب است نافرمانی این مردمان. مردمان را بیم مرگ نیست، زندگی را خواهانند به آرامش. زین روی مرگ را بیمشان نیست. مردمان تنگ دست در زندگی اما در فضیلت بر فرادستان پیشی گیرند. بر آنان که زندگی را ارزشی بیش از آنچه باید می‌نهند. هر وقت داود جینگ رو میخونم مفاهیمی شبیه به عرفان ایرانی و ساختاری شبیه به شعر نو فارسی و در این حال غیر دینی و زمینی به نظرم متصور میشه. به هر حال لاوتزو بی خدا بود و با دین سازی و حتی نامیدن خدایان سر سازگاری نداشت. بیمه داشتن خیلی مهمه. ما رو در برابر خیلی از حوادث مسئول میکنه. ولی بیمه خریدن مهمتره. چون باید بدونیم چه بیمه‌ای بخریم. طبیعی اینه که هر چیزی رو از بازارش بخرن و بیمه رو هم باید از بازارش خرید. از بیمه بازار. چرا؟ شما ترجیح میدید کالا رو از جایی بخرید که عرضه کننده زیاده و قسطی هم میدن، یا از جایی که قدرت انتخابتون کمه و باید نقدی خرید کنید. بیمه بازار همون جاییه که عرضه کننده بیمه زیاده، قسطی هم میتونید خرید کنید. در ضمن میتونید بدون سود و چک و سفته و دردسرهای خرید ماشینتون رو قسطی بیمه کنید. کارشناسای بیمه بازار هم هستن و شما رو با تمام موارد کلی و جزئی بیمه آشنا میکنن تا بتونید بهترین بیمه رو متناسب با شرایطی که دارید انتخاب کنید. پشتیبانی بیمه بازار هم 24 ساعت است. لینک دسترسی به بیمه بازار رو در توضیحات همین اپیزود قرار دادیم. انتهای قسمت 128 جنبندی هرلی کریل درباره کنفوسیوس گرایی رو این گونه نقل کردم. نقطه مشترک کنفوسیوس، مودزا و منسیوس تأکید بر وظیفه حاکمان برای بهبودی زندگی مردم و تربیت اخلاقی انسان واقعی برای فدا کردن خودش برای زندگی بشر در صورت ضرورت. هر سه نفر هم به این توصیه خودشون عمل می‌کردند و منتقد تند و تیز حاکمان بودند و امیدوار هم بودن بتونن آموزه‌های خودشون رو برای بهبود وضعیت مردم و از طریق حکومت‌ها به کار بگیرن. اشراف چینی عصر ژو به چنین رویکردی اصلاً علاقه نداشتن و بیشتر مایل بودن زیر دستانشون و بقیه آدمیان ابزار و بازیچه کسب قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی باشن. و البته در این رویکرد تفاوتی با بقیه قدرتمندان جهان و تاریخ نداشتن. فیلسوفان کنفوسیوسی هم تحت تأثیر همین روی کرد و همین وضعیت واقعی به تدریج در خدمت همین امرا و اشراف خاندان ژو در اومدن. فلسفه کنفوسیوسی انسان رو ذاتاً موجودی اجتماعی تلقی میکنه و این در ترکیب با اقتدارگرایی اشراف عصر ژو میل به دربند کردن آدمی داشت. این میل به اقتدارگرایی نهایتاً گروهی رو علیه اونها شروند و داویسم صورتبندی فلسفی این شورش علیه اقتدارگرایی لگدکوب کننده فردیت هم بود. یکی از فلاسفه معاصر چین گفته داویی بدیل ضروری و طبیعی اجتماعی بودن خودخواهانه فلسفه کنفوسیوسیه. داویی آدمی رو صرفاً در جامعه و حل شده درون نظم موجود اجتماعی نمیخواد، طالب فردیته. این جمله از یه متن کلاسیک چینی نزدیکی زیادی با اندیشه داویی داره. جمله اینه: نه در خدمت شاه بود و نه در خدمت اربابان فئودال، بلکه روحی بزرگ داشت و جز کار خود باقی چیزها را به چیزی نمی گرفت. این اون چیزیه که جوهره روح داویسم رو می سازه. لاو تزو که در ابتدای این قسمت دو گفتار از کتاب داو دی جینگ او رو خوندم، در قرن ششم قبل از میلاد و همعصر با کنفوسیوس زندگی میکرده و بنیانگذار مکتب داویی به حساب میاد. هرچند کریل مینویسه حتی اگر چنین مردی وجود داشته، کاملا مسلم مینماید که نه او نه هیچ شخص واحد دیگری کل کتاب لاو تزو را تألیف نکرده است. کتاب اثری مرکب است و از بخش‌هایی تشکیل شده که به دست بیش از یک تن تألیف شدن. این کتاب لاوتزو همون داو دی جینگه. در آثار دیگه هم می‌بینید به جای اینکه اسم کتاب‌ها مثلا همین داو دی جینگ رو بگن، عنوان نویسنده رو ذکر می‌کنن، مثلا کتاب لاوتزو یا کتاب یانگجو یا کتاب جوانگ دزو. لاوتزو یا لاو دزو به معنای استاد پیره و اندیشه‌اش در تقابل با اندیشه کنفوسیوس قرار داره. هدف کنفوسیوس تأثیر گذاشتن در ذهن و روش حکمرانی پادشاه بود و لاو تزو درست در مقابل دنبال روگردوندن از هر گونه اندیشه معطوف به شاه و حکومت بود. کنفوسیوس از این دربار به اون دربار حرکت میکرد تا شاهی رو پیدا کنه که به حرفش گوش بده و به حرفاش عمل کنه و لاو تزو در مقابل مایل بود در گمنامی به تأمل درباره داوی جهان بپردازه. اما سوال مهم اینه که داو چیه؟ چو جای و وینبرگ چای داو رو بر اساس قطعه ای از کتاب داو دی جینگ تعریف میکنم. قطعه اینه: انسان با زمین هماهنگ است، زمین با آسمان هماهنگ است، آسمان با داو هماهنگ است و داو با راه طبیعت هماهنگ است. منظور از طبیعت هم همه اون چیزهایی که در جهان رخ میده، یعنی اون چیزی که محققان نوشتن جامعیت خودانگیختگی یا خودجوشی چیزها و رهایی مطلق از تصنعی بودن. هر وقت چیزها آزاد باشن که راه طبیعی خودشون رو دنبال کنن، در کمال و هماهنگی حرکت میکنن. چرا؟ چون داو مانع راهشون نمیشه. در واژگان گفتار اول داو دی جینگ هم میشه تصویر بهتری از این داو رو پیدا کرده. طریق که در این گفتار ازش استفاده میشه همون راه یا داوه. گفتار اول داو دی جینگ اینجوریه: طریق هست اما پیدا نیست، طریق را نام هست اما نه در واژگان، که واژه را قطعیتی نیست. این بینام به راستی مادر زمین است و آسمان، پس هر چیز را مادری هست و مادر را اما نامی نیست. این ناپیدا پیدا شدن را در انتظار است، لیک یافتنش را بصیرتی باید، نامکدر از هر هوس، بصیرتی که نیک. آنان اما که اسیر امیالند، تنها پوست این کالبد را میابند. برای شنونده فارسی و برای خواننده متون عرفانی فارسی این واژگان خیلی غریب نیست و این شکل از سخن گفتن. به این دو عبارت دقت کنید. این ناپیدا پیدا شدن را در انتظار است، لیک یافتنش را بصیرتی باید، نامکدر از هر هوس، بصیرتی که نیک. داو عنصر نهایی زندگی و انسان باید بخواد که در سازگاری با داو زندگی کنه. داو در راز کیهانی پوشیده شده، اما تنها سرچشمه زندگی و صورت و جوهر و ذاته. قطعه دیگری از داو دجینگ اینجوری میگه: داو خود مبهم است و لمس ناپذیر، گرچه مبهم است و لمس ناپذیر از درون صورت است، گرچه لمس ناپذیر است و مبهم از درون جوهر است، گرچه ژرف است و تاریک از درون ذات است، ذاتش واقعی است و بسترش حقیقت است. اما غیر از داو، مفهومی با تلفظ چینی وو وی در مرکز اندیشه لاوتزو، این وو وی رو به بیکنشی، بیعملی و کاری نکردن هم ترجمه کردن. معنی ووی این نیست که آدمی نباید هیچ کاری انجام بده، بلکه منظور انجام ندادن کاریه که طبیعی یا خودانگیخته نباشه. شاید مهمتر اینه که آدمی نباید به آب و آتیش بزنه. فلسفه لاوتزو بر آرمانی شدن طبیعت و کاستن از ارج فن و صنعت بنا شده. لاوتزو فکر میکرد انسان در آغاز شادمان بوده، اما در نتیجه تغییراتی که در جامعه به وجود آورده ناشاد شده. بهترین راه شادمانی رفتن به وضع طبیعی و کنار کشیدن از تمدنی تصنعی و زندگی کردن در پیوند آرام با طبیعته. وضع طبیعی لاوتزو قطب مخالف تمدنه. بگذارید ترکیب داو و ووی رو در این قطعه از داو دجینگ ببینیم. از جستجوی دانش انسان روز به روز به دست می آورد. از جستجوی داو انسان روز به روز از دست می دهد. از دست می دهد و باز از دست می دهد تا به آرامش ووی برسد. کاری نکن که چیزی نکرده نمی ماند. انسان از بیکنشی جهان را می‌یابد، آنگاه که می‌گیرد جهان آن سوی یافته اوست. عرفان غیر دینی در این عبارات روشنه. به آب و آتیش نزن، کاری نکن که چیزی نکرده نمی‌ماند، و از جستجوی داو روز به روز از دست می‌دی تا به آرامش برسی. لاوتزو هنر بیکنشی، نبودن و خالی بودن را آموزش میده. میگه ارزش کوزه و اتاق در خالی بودنشونه. روح دره رو هم از جهت تهی بودنش بزرگ میدونه. نرم بودن آب رو هم ستایش میکنه. یه جایی نوشته هیچ چیز در جهان خمپذیر و نرم تر از آب نیست، لیکن حتی سخت ترین و سفت ترین چیزها نیز نمیتواند به آن چیره شود. دایی ها متوجه طبیعت شده بودند و شگفت زده و مسحور طبیعت هم بودند، و در مقابل با دلسردی و گاه با نفرت به زندگی انسان نگاه می‌کردند. در یکی از آثار دایی منصوب به فیلسوف جوانگ دزو می‌خونیم: انسان در تمام طول زندگی پیوسته کار می‌کند، اما هرگز نتیجه‌ای نمی‌گیرد. کار سخت و پرزحمت او را کاملا خسته و تباه کرده، اما هیچ نمی‌داند که این کار او را به کجا می برد. آیا این رقت انگیز نیست؟ اونا وقتی جهان طبیعت رو سرشار از زندگی و خوشایندی و زندگی انسان رو سراسر زشتی مشمعز کننده پیدا کردن، توصیه کردن که باید این جهان رو رها کرد. شخصیت های خلوت گزیده و آدم های دور از اجتماع و در همدلی با طبیعت در نوشته های داویی وجه غالبن. داویی در پی شناخت وحدت انسان با این جهان و از نگاه لاوتزو، طول عمر حقیقی در این حقیقت نهفته است که اگرچه انسان میمیرد، اما از کل جهان حذف نمیگردد. این حذف نشدن از کل جهان بر اثر مرگ رو بعداً در نگاه جوانگ دزه به مرگ هم خواهیم دید. هرلی کریل درباره این نگاه دائی ها نظر جالبی داره. میگه تفکر دائی عرفان طبیعت است. رفتن به دیدن طبیعت و درختان و پرندگان و چشماندازهای دور و آرامش مناظر تابستانی یا خشم بی امان طوفان ها و بیشتر امور دائی گویا معتبرتر از پیچیده ترین منطق ها باشند. عارف مسیحی یا مسلمان در پی وحدت با خدایند. عارف دائی خواهان یکی شدن با طبیعت است. طبیعتی که دائو می نامند. این دائو با دائوی مد نظر کنفوسیوس که زمینی تفاوت داره و محتوای دائوی لاوتزو و دائویی ها ما بعد و طبیعیه. این عبارتی که از داو دی جینگ می خونم این مفهوم رو نشون میده. داو به سان ظرفی است که اگرچه خالی است میتوان بی وقفه از آن برداشت و هرگز نیازی به پر کردنش نیست، آنچنان عمیق و بزرگ که انگار نیای همه چیز است. تیزترین تیغ ها چون در آن فرو روند نرم میشوند، سختترین مسئله ها حل میشوند، خیره کننده ترین نورها محو میگردند، همه پیچیدگی ها به سادگی در میآیند. داو همچون سرمدیت آرام و ساکن است. من نمیدانم داو فرزند کیست. آرمان و ایدئال داویی سادگیه و هدف بازگشت به داو، و انسان باید با قوانین اساسی طبیعت هماهنگ بشه، نه اینکه علیه اونها طغیان کنه. همه نهادهای ساخت بشر و همه کوشش ها از نظر دائی نادرست و قابل سرزنشن. همه کوشش هایی که آدمی در طلب امور خارج از دسترس میکنه بر خطا و اشتباهن، و به قول کریل از این منظر طمأنینه یعنی فهم خردمندانه آنچه شدنی و مختزی است، و آنچه شدنی و مختزی نیست امری ضروری یا ناگزیر است. به علاوه لازم است تشخیص دهیم که همه چیز نسبی است. این نسبیت باوری و نسبی بودن همه چیز رو به مسائل اخلاقی و حتی درباره خود آدمی هم بست میدن. و در داو دی جینگ میخونیم و یک روز بیداری بزرگ خواهد آمد، وقتی که دریابیم زندگی خودش یک خواب بزرگ بوده است. نتیجه نسبیگرایی و قطعی نبودن همه چیز، احمقانه دونستن سخت به دنبال موفقیت بودن و به موفقیت دل بستنه. لاوتزو در داو دی جینگ میگه اگر نمیخواهی شراب سرریز شود، جام را زیاد پر نکن. اگر میخواهی تیغه شمشیرت بماند، زیاد تیزش نکن. اگر نمیخواهی دزدان بخواند دست برد بزنند، از طلا و یشم آکندش مساز. ثروت و مقام و خودستایی حاصلشان تباهی است، به همان قطعیتی که 2 و 2 میشود 4. وقتی کار خودت را انجام دادی و شهرت خودت را به اثبات رساندی، کنار بکش. چنین است راه آسمان. داویسم که اینگونه به انسان پیشنهاد میکنه کنار بکش، خودت رو از جهان کنار بکش، در پی تسلط بر جهان هم نیست. و انسان در مکتب داویسم نباید نگران تملک چیزهای ظاهری باشه، بلکه باید فقط تلاش کنه به خودشناسی و رضا دست پیدا کنه. لاوتزو در گفتار 33 داو دی جینگ در این باره هم اینجوری میگه: خردمندی است شناختن دیگران، روشنایی است شناخت خیشتن. سلطه بر دیگری قدرت است، فتح خیش توانایی. غنی بودن در قناعت باشد، استقامت نشان اراده. پایداری حفظ خیش است، مرگ بی تباهی بی مرگی است. من خودم واقعا حس عجیبی دارم نسبت به این جمله مرگ بی تباهی بیمرگی است. حس میکنم تنین عرفانی عظیم و نوعی زندگی شناسی و توامان مرگاگاهی بزرگی در این جمله نهفته است. در جای دیگری از داو دی جینگ اومده آن کس که بزرگترین ثروتها را دارد همان کسی است که بسیار از دست خواهد داد، اما آن کس که قانع است روین تن است. آن کس که به قدر کفایت خردمند هست که به اختیار خیش بیستد پایدار میماند. ابتدای این قسمت درباره مفهوم ووی در اندیشه دایی گفتیم و اینکه منظور از ووی انجام ندادن کار غیر طبیعی و ناخودانگیخته است. فلسفه دایی بر این عنصر خودانگیخته و شهودی و ناآگاهانه خیلی تاکید داره. دایی ها آرامش ناشی از خودانگیختگی و دوری از آگاهی رو میپسندن. بیعملی یا ووی پذیرفتن اون عنصر ناآگاهانه است. از این منظر این عبارات که میخونم خیلی معنا پیدا میکنه. عباراتی است برگرفته از داود جینگ. آن کسانی که میدانند سخن نمیگویند و آن کسانی که سخن میگویند نمیدانند. مرد خوب سخن نمیگوید و کسی که سخن میگوید خوب نیست. خردمند فاضل و پردانش نیست و آنان که پردانشند خردمند نیستند. نگاه کلی دائی ها از زاویه چشم و گفتار لاوتزو آنچنان که در کتاب داو ده جینگ اومده رو شرح کردیم. حالا میخواییم نظریه حکمرانی بر اومده از اندیشه لاوتزو رو بررسی کنیم. آموزه ووی از زندگی شخصی به رفتار حکومت راه پیدا میکنه. گفتیم که ووی به معنای بیعملی بود، بیکنشی، کاری نکن، جهان خودش پیش میره. این روی کرد به جهان طبیعتاً با جنگ مخالفه. لاوتزو جنگ افسارها رو نشونه ی شر میدونه و جایی می نویسه اسبان جنگی تنها در ایالتی پرورش میابند که با داو قطع رابطه کرده است. در گفتار 68 کتاب داو ده جینگ اومده سرباز آزموده را خشونت نباید، جنگجوی ماهر را خون ریزی نباشد، فاتح قدرتمند پیکار نشاید. فلسفه سیاسی لاوتزو با افزایش قوانین هم سر سازگاری نداره. این عبارت لاوتزو در گفتار 57 کتاب داو ده جینگ رو میخونم. و قوانین که کثرت یابند دزدی پیشی گیرد، زان روست که خردمند گوید بر مردمان سخت نگیرم و آنان خود به اصلاح آیند. آرامش را که دوست بدارم آنان حافظ آن نظم خواهند بود. پیشگام که شوم ایشان به پیشرفت رسند و آن زمان که چیزی نخواهم مردمان صادق مانند. فیلسوف دایی نسبت به فعالیت‌ها و پاداش‌هایی که بقیه آدم‌ها به دنبالش هستند بی‌توجهه. گفته میشه وقتی از جوانگدزو فیلسوف دایی خواسته شد مقام نخست وزیر رو بپذیره، خندید و به کار ماهیگیریش ادامه داد. نتیجه تفکر دایی بی ارزش دونستن قدرت و مقام و شهرت و فیلسوف و رهروی دایی دست به کار و تقلا برای اینها نمیزنه. در جایی از متون دایی میخونیم انسان کامل کاری نمی کند و حکیم بزرگ چیزی پدید نمی آورد، اینان در کائنات تأمل می کنند. البته این تفکر دایی های اهل نظر بوده و کریل معتقد اینها کم تعداد بودن. بالاخره دایی هم انسان بوده و انسان از این وضعیت خسته میشه. نکته مهمتر اینه که اجرا کردن همین اندیشه و مردم رو به راه سعادت آوردن هم به حکومت کردن مطابق اندیشه دایی نیاز داره. بردن مردم به آرمان شهر دایی لازمش حکومت کردنه. یونگ من کیم درباره این گذار از اندیشه دایی به فلسفه سیاسی اون نوشته لاوتزو در صدد یافتن راهی بود که اکثریت مردم بدون آنکه خود بدانند به یک آرمان شهر ساده تر برگردند. بازگشتن به آرمان شهری ساده تر نیازمند حکمران است. بنابراین اندیشه دایی نهایتاً نوعی فلسفه سیاسی برای حکومت کردن و بازگرداندن مردم به اون آرمان شهر دایی ارائه میکنه. طبق آموزه ووی حکمرانی دخالت نمی کند، بلکه اجازه می دهد همه چیز روال خود را داشته باشد تا تمام افراد و خانواده ها بتوانند در آرامش و بی‌نیازی زندگی کنند. این سبک حکمرانی بی قید و بند را قانون بدون عمل هدفمند یا ووی نامیدند. با این حال یک هدف پنهان پشت این کلام وجود دارد و آن متوقف کردن تمدن است. اینجا نکته مهم نهفته است. حکیم داوی مردم رو ساده و بدون مشارکت سیاسی میخواد، اما خودش صاحب فضیلت هاییه که بهش اجازه میده جامعه رو طوری هدایت کنه که جامعه راه خودش رو بره و آرمان بیعملی در نظام اجتماعی جاری بشه. همه چیز در وجود حکیم حکمران داوی جلوگر میشه. نه دولت مداخله فعال میکنه و نه جمهور مردم مشارکتی دارن و بی‌اعتنایی سیاسی اقشار وسیع مردم میشه فضیلتشون. حکمران فضیلتی داره که اجازه میده مردم خودشون رو به سمت تحقق آرمان شهر تغییر بدن، بدون آنکه اصلا خودآگاهی داشته باشن که دارن به سمت آرمان شهر میرن. واقعیتش اینه اقتدارگرایی عظیمی زیر این اندیشه نهفته است. پرسش اینه که حکیم داوی چگونه به چنین توانی دست پیدا میکنه؟ و پاسخ اینه که حکیم داوی چون هیچ آرزویی نداره، بنابراین شکست نمیخوره، چون شکست محصول نرسیدن به آرزوهاست و چون شکست نمیخوره پس همواره پیروزه و کسی که همواره پیروزه پس قادر مطلقه. حکیم داوی طبق این اندیشه با داو یکی شده و با آسمان و زمین مقایسه میشه، اگرچه تفکر داوی غیر دینیه و الوهیتی توش نیست، اما تنین نوعی از الوهیت زمینی رو میشه تو این اندیشه شنید. اونا مقام نخست وزیری رو نمیپذیرفتن، اما داعیه تسلط بر جهان از مسیر یکی شدن با داو در عباراتشون کاملا شنیده میشه. حالا فکر کنید که حکیم داویی با این داعیه آرزوی حکومت کردن به منظور شاد کردن و سعادتمند کردن مردم رو داره. در لاوتزو میخونیم حکیم در امر حکومت ذهنهای مردم را خالی و شکمهایشان را پر میکند، اراده هایشان را ضعیف و استخوانهایشان را قوی میسازد. وی همواره مردم را بدون دانش و بدون میل نگه می‌دارد. اگر کسانی باشند که دارای دانش باشند، او کاری می‌کند که جرأت عمل نداشته باشند. هنگامی که بدین ترتیب بی‌عملی را به موقع اجرا گذارد، نظم نیکو همه‌گیر می‌شود. فلسفه سیاسی داوی لاوتزو در اینجا به تناقض می‌رسه. ابتدای این قسمت گفتیم که داویسم در تضاد با فلسفه کنفوسیوسی شکل گرفت. تضادی که می گفت کنفوسیوسیسم یا کنفوسیوس گرایی فرد رو کاملا اجتماعی و در خدمت جامعه می خواد و اونا با این ایده در تضاد بودن. داویسم داعیه آزادی فردی داره، اما اینجا معلوم میشه که فقط حکیم داعی آزادی داره و مردم رو با ذهنهای خالی و ساده و با اراده های ضعیف میخواد. لاوتزو جایی میگه آسمان و زمین خیراندیش نیستند، آنها با 10,000 مخلوق بیرحمانه رفتار میکنند. حکیم خیراندیش نیست، او با مردم بیرحمانه رفتار میکند. به قول هرلیکریل این مفهوم اگه به دست آدم نابابی میافتاد ممکن بود نتایج وحشتناکی به بار بیاره. تاریخ هم که نشون داده مفاهیم همیشه ممکنه دست آدم‌های ناباب بیفتن. اینجاست که کریل می‌نویسه فلسفه داویی در این تصویری که از حکیم داویی به دست میده، دست چیزی رو بر سرنوشت آدمیان می‌گشایه که میشه اون رو هیولا نامید، کسی که با تمام معیارهای بشری دست نیافتنیه و عشق یا نفرت، ترس یا امید به دست آوردن چیزی، ترحم یا تحسین یا هیچ چیز دیگه هم در او تأثیر نمی کنه. چنین موجودی اگر حاکم باشه می تونه هیولا هم باشه. بخش مهمی از جوهره داویسم رو به روایت لاوتزو و کتاب داو ده جینگ ارائه کردیم. نگاهی هم به جوانگ دزو داشته باشیم. بستندیشه داویی لاوتزو رو به جوانگ دزو نسبت میدن. فیلسوفی که حالت طبیعت رو آرمانی میکنه و طالب فردگرایی و در تضاد قرار داره با همه نهادها و در تضاد با آنچه در کنفوسیوسیسم آیین خونده میشه و با لی هم مخالفت میکنه. ارزش و اهمیت لی رو در اندیشه کنفوسیوسی در قسمت 128 گفتیم و جوانگ دزو فواید تمدن رو هم انکار میکنه. جوانگ دزو هم تصویری از داو ارائه میکنه. این عبارت که جای و چای ارائه کردن داو رو از نگاه جوانگ دزو تعریف میکنه. داو واقعیت و آشکار شدگی دارد اما کردار و شکل ندارد. پیش از آسمان و زمین بود و همیشه خواهد بود. داو بی آغاز و انجام است. داو همه جا هست و سرانجام نادیدنی، نشنیدنی و لمس ناپذیر است. ذات داو نیستی یا نبودن است. جوانگ دزو اصل انسان رو شاد میدونه اما رنج انسان رو ناشی از تلاش‌های خودش برای دگرگون کردن طبیعت و تحمیل اندیشه‌های خودش بر دیگران می‌دونه. بهترین حالت زندگی از نظر جوانگ دزو رسیدن به وضعیتیه که انسان زر را در دامن تپه خاک خواهد کرد و مرواریدها را به دریا خواهد افکند، نه به راه زر ستیز خواهد کرد، نه به راه نام، نه زندگی دراز شاد خواهد شد و نه از مرگ زودرس اندوهگین. انسان وقتی ناشاد شد که حالت طبیعی و کودکوار خودش رو از دست داد و جامعه وقتی انسان رو در آیین‌ها، موانع اخلاقی و تعهدات اجتماعی به زنجیر کشید سرگردان شد و چون حکومت کردن مستلزم آیین، نهادها و تعهداته و بنابراین حکومت آرمانی همون حکومت نکردنه و به همین دلیل میگه هرچه انسان بیشتر حکومت کند کمتر موفق میشود. یکی شدن با طبیعت رو هم میشه در اندیشه جوانگ دزو در نگاهش به مرگ دید. مراحل پیش از تولد تا روح و جسم پیدا کردن و بعد مرگ رو در قالب تحولات بهار، تابستان، پاییز و زمستان میبینه و از همین رو هم توصیه میکنه که نباید از مرگ هراسید. این چهار فصل هم در دل کل طبیعت یک پارچه شدن و مرگ نه یک خاتمه بلکه مرحله گذار از یک حالت یک پارچگی به حالت دیگر آن است. بشر و نگرانی های بشر وجود ناچیزی در برابر زمینه گسترده و فراگیر از کلیت طبیعت هستند. میشه گفت که نگرش اساسی به گونه‌ای پذیرش زیباشناختی تصویر بزرگ جهانه. یک پذیرش زیباشناختی از جهان که در یک کلیتی ادراک میشه. در این نوع ادراک از جهان، فرد ناظره و کلیت زندگی رو مثل یک تصویر میبینه و جوانگ دزو کلیت زندگی رو قالب این تصویر به فرد ارائه میکنه. میشه صدای مشترک فردگرایی آنارشیستی رو در اندیشه جوانگ دزو و لاوتزو شنید که علیه نهادها، قوانین و حتی فرهنگ طغیان میکنن. جوانگ دزو و لاوتزو اشتراکات دیگری هم دارن. حقیقت رو از روش‌های عقلی قابل شناسایی نمی‌دونن و به جاش دنبال درون نگری و روشن شدن درونی انسانن و هر دوشون با تأکید بر ضرورت هماهنگ شدن با داو به نگرشی واقعاً عرفانی می‌رسن. هر دو فیلسوف یعنی جوانگ دزو و لاوتزو آموزش میدن که باید از تمدن بازگشت و زندگی ساده رو در پیش گرفت و در این مسیر جوانگ دزو به دنبال زندگی شادیه که از واقعیت فراتر میره و به همین دلیل هم میگفت مرد والا باید بیرون از زمین و آسمان بایستد و از همه چیز رو بگرداند تا جایی که چیزی نباشد که روان را در بند کند. این چنین نگاهی به زندگی و زندگی سیاسی به هیچ درد حکمرانی سیاسی نمیخوره و به قول یونگ بین کیم فقط میتونه جنبه درمانی داشته باشه اما هیچ برنامه‌ای برای حکمرانی سیاسی ارائه نمیده. توصیه به این که مرد والا باید بیرون از زمین و آسمان بیستد و از همه چیز رو بگرداند تا روانش در بند نشود، برنامه سیاسی نیست. سومین فیلسوف داوایی که بررسی میکنیم اسمش هست یانگ جو. در یک کتاب کلاسیک چینی با عنوان لی زه در فصل مربوط به یانگ جو این عبارت از او نقل شده: چه چیزهایی زندگی را در خور زیستن میکند؟ لذت جسمانی، چون لذت خوردن و پوشیدن و بهره‌مندی از موسیقی و زیبایی. همین عبارت نشون میده چرا جوانگ دزو رو نماینده مکتب طبیعتگرایی داویی میدونن و یانگ جو رو معرف مادیگرایی داویی. یانگ جو تقدیر و سرنوشت رو تعیین کننده همه چیز میدونه. زندگی و مرگ، جاه و مال، شادی و ناشادی همه در دست تقدیره و همین تقدیر بهانه خوبی میده برای خوشگذرانی در این جهان. هماهنگ شدن با سرنوشت و لذت بردن از جهان آرمان نهایی یانگ جوه. معتقد بود حتی اگر 100 سال زندگی کنیم، که بسیاری از مردم به این 100 سال نمیرسن و تعداد بسیار اندکی 100 ساله میشن، بازم بخش بزرگی از زندگی در بیخبری، کودکی، خواب و بیماری و اندوه سپری میشه و در نتیجه ساعتی از هراس فارغ نیستیم. پس مراد از زندگی چیست و شادمانی زندگی کدام است؟ در خوراک چرب و چیل و نرم و تنپوش زیبا و ساز و سرود و زیبایی. و در جای دیگه نتیجه میگیره: پس بشتابیم که از زندگی کام بجوییم و پروای مرگ نکنیم. تنین این جمله رو در این رباعی خیام هم میتونید بشنوید: مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و باده و یاران سرمه است، خوش باش دمی که زندگانی این است. یانگ جو به آرمان خوددوستی میرسه. جوهره این خوددوستی هم دو چیزه: یک، هر کسی برای خودش; دو، خار شمردن چیزها و ارزش دادن به زندگی. اندیشه هر کسی سرش به کار خودش باشه به این صورت هم قابل نوشتنه: در کار دیگران دخالت نکن. نگاه یانگ جو به مرگ هم پیامد طبیعی این اندیشه است. یه جایی میگه: چون زندگی هست بگذار بگذرد و راه طبیعی خود را دنبال کند، پس آنگاه جویای خوشنودی کامها باش و چشم به راه آمدن مرگ. چون مرگ نزدیک شود بگذار بگذرد و راه طبیعی خود را برود، سپس سر به خوشی بسپار و خوش باشد. چه جای این اندیشه است که این زود است یا دیر؟ به دیر و زود مرگ خلاصه اعتباری نمی دهد. اپیکور فیلسوف یونانی می گفت سهمناکترین همه بدی ها یعنی مرگ ما را چیزی نیست، چه آنگاه که ما هستیم مرگ نیست و آنگاه که مرگ باشد ما نیستیم. و صداش رو میشه در این گفتار یانگ جو هم شنید. اما مشکل اندیشه یانگ جو ناتوانیش در مواجه شدن با واقعیت زندگی روزمره و نیازهایی که دائم خودشون رو بر آدمی تحمیل میکنن. بدیهیه که چنین اندیشه‌ای وجه سیاسی ناچیزی داره. یونگ من کیم اونقدر اندیشه سیاسی یانگ جو رو ناچیز دیده که فقط یه صفحه به شرح اون اختصاص داده و از اونجا که کتابش درباره اندیشه سیاسی در چینه، پرداختن به یانگ جو رو از اساس غیر ضروری دونسته. بی سبب نبود که منسیوس، فیلسوف کنفوسیوسی که به دنبال کاربست اندیشه در حکمرانی بود، از شایع بودن اندیشه های یانگ جو در زمان خودش شکایت میکرد. فیتزجرالد توضیح جامعه شناختی قابل تأملی ارائه میکنه درباره گیرایی اندیشه یانگ جو که منسیوس ازش شاکی بود. معتقده چینی ها اجتماعی هن و به زندگی خانوادگی علاقه داشتن و اصول خودخواهانه و ناامیدی بدبینانه رو نمیپذیرفتند و شیوع اندیشه دائویی یانگ جو در عصر دولت‌های متخاصم که همه چین به مدت چند قرن درگیر جنگ بود، فقر فرهنگی اون عصر رو نشون میده. یانگ جو تسلیم شدن هوس‌بازانه اشراف و جنگ سالاران چینی به دنیا رو ستایش میکرد و حکمت و سختی کشیدن کنفوسیوس و سایر حکیمان کنفوسیوسی برای ساختن زندگی و جامعه رو نکوهش میکرد. اما به قول فیتزجرالد این کلمات شاید برای کسانی که در جامعه‌ای پر از جنگ و جنایت و زورگویی میزیستند تسلی بخش بود، ولی وقتی که عصر آرامتری آغاز شد، چینیان از تعلیمات یانگ جو روی برگرداندند و به فلسفه هایی که سازنده تر بودند پرداختند. رد پای اوضاع اجتماعی عصر دولت‌های متخاصم و در جنگ بین 475 تا 221 قبل از میلاد بر پیدایش فلسفه دائویی رو آشکارا میشه دید. اوضاع به هم ریخته اجتماعی، منازعه دائمی، جنگ سالاری اشراف و ناامنی دائم عصر دولت‌های در جنگ و انقیادی که این اشراف بر مردم از طریق سلسله مراتب آهنین حاکم می‌کردند، مشوق پیدایش فلسفه دائویی بوده. فلسفه‌ای که آزادی فردی، لذت‌جویی، دوری گزینی از جامعه و عدم مشارکت سیاسی رو توجیه می‌کنه. محققای زیادی سعی کردن تأثیر شرایط آشفته اجتماعی و سیاسی اون عصر رو بر فلسفه چینی، حتی بر فلسفه کنفوسیوسی بررسی کنن. حتی برخی سعی کردن از این اندیشه‌ها که در ناخودآگاه دنبال صلح آرامش بودن برای شرایط دنیای مدرن هم استفاده کنن. برای مثال خانم هانگ یو وانگ، استاد دانشگاه ایالتی اوکلاهاما در آمریکا، سعی کرده برنامه درسی غیر خشونت بار رو از دل فلسفه های شرقی مثل داویسم و کنفوسیوس گرایی طراحی کنه. وانگ معتقد صلح درونی که در اندیشه دائویی رواج داره به درد توسعه دادن هماهنگی درونی فرد میخوره تا بتونه با تعارض‌ها و با تضادهای جهان بیرونی مواجه بشه. وانگ تلاش کرده آموزه‌های دائویی رو برای ارتقای خلاقیت از طریق برنامه درسی هم به کار بگیره. این مختصر رو درباره تبیین جامعه شناختی پیدایش اندیشه دائویی و دستاوردهای اون گفتم. اما جنبندی رو با بحثی درباره پیامد سیاسی این اندیشه حداقل در روایت لاوتزو به پایان ببریم. اندیشه ای که حکومت رو به انسانی محول میکنه که در واقع مثل همه انسان ها معمولیه، ولی برای اون انسان معمولی قابلیت های زیاد، فضیلت های فراوان و فراتر بودن از عموم رو قائل میشه، ظرفیت خلق استبداد داره و فلسفه سیاسی داویی دقیقا همین ظرفیت رو در خودش داره. لاوتزو در گفتار 59 داو ده جینگ همین رو بروز میده. این مفهوم طریق تو همین گفتاری که میخونم همون داوه. از برای رهبری راه مردم یا رهروی در طریق، هیچ چیز به اندازه اندوختن به کار نیاید. بی توشه کس را توان رفتن نیست. اندوختن را یعنی فرا آوردن فضیلتی فراوان به فضیلت فراوان است که میتوان بر هرچه فائق آمد. بر هرچه که فائق آمدی به مقامی رسی برون از فهم دیگران، و بدان مقام که رسیدی برون از فهم دیگران، آن زمان شایسته باشی که فرمان برانی، و آن که طریق را این گونه دریابد حکمرانیش دوام یابد بلند، در ریشه عمیق و در ساق قوی، و این را معنا ماندگاری است. نگاه کنید، فضیلت فراوان، برون رفتن از فهم دیگران و بعد فائق شدن بر دیگران، اینا همه نسبت‌هایی که به حکیم دایی داده میشه. فلسفه دایی برای فیلسوف یا حکیم دایی که به مقامی رسیده که برون از فهم دیگرانه، آزادی کامل قائله و در دل خودش استبداد رو زمینه سازی میکنه. جالب اینه که کنفوسیوسی ها دنبال نظام حکومتی منظمی بودن که به سود مردم باشه، و دایی ها معتقد بودن اون نظام به مردم صدمه میزنه. با این حال در دل اندیشه خودشون مجوز استبداد هم صادر کردن. اما داویسم جالبه که ظرفیت های متناقضی هم داره. همون گونه که خانم وانگ در دنیای امروز به دنبال آموزه های صلح از دل داویسم میگرده، هرلی کریل هم درباره اون مینویسه دایی ها دیوانوار عاشق تناقضند و تناقض آمیزان که این فلسفه که آنچنان ضد کنفوسیوسی و آنچنان ضد دولتی و در مواردی آنچنان ضد اصول دموکراتیک است، در واقع در ایجاد بخش زیادی از دموکراسی سیاسی و اجتماعی چین با آیین کنفوسیوسی همکاری و مشارکت داشته است. عبارت دموکراسی سیاسی و اجتماعی چین الان برای ذهن خواننده خیلی تناقض آمیزه، ولی در آینده و با بررسی عمیق‌تر جامعه چین این مفهوم روشن‌تر میشه. الان نمیخوام روش وایسم. به هر حال جنبندی کریل درباره اثر تفکر داویی بر تاریخ و فرهنگ و جامعه چین بسیار جای تأمل داره. کریل نوشته تفکر داویی با دفاع درخشان از استقلال فردی، شک‌اندیشی فراگیر و آموزه نسبی بودن همه ارزش‌ها، تا حد بسیار زیادی به توسعه فرد باوری و تأکید بر سازش و مصالحه یاری رسانده است. فرد باوری و سازشی که در زمره مهمترین اجزای سازنده روح چینی هستند. کنفوسیوس و داویی تفاوت‌های مهم زیادی دارند. کنفوسیوس بیشتر علاقمند به تأمل در انسان و داویی در جهان و داو تأمل می‌کنه. اما در یه چیز با هم اشتراک دارند. تأکید بر میانه روی. برخی محققان اصل ووی و بیعملی رو به زیاد نکوشیدن و با آب و آتیش نزدن و در اصل به میانه روی تفسیر کردن، و این با آموزه های کنفوسیوس هم سازگاره. هرچند در این عرصه هم دائویی باز پرتناقضه. میشه پرسید تأکید بر میانه روی که بخشی از نظریه سیاسی این فلسفه است و اون ظرفیت افراط و اقتدارگرایی که در حکیم دائویی هست، حکیمی که فراتر از فهم دیگران تلقی میشه، چگونه این دوتا با هم قابل جمعه؟ به هر حال فلسفه دایی الهام بخش خیلی ها بوده و به ویژه تأکیداتش بر سادگی برای بسیاری جذابه. هرچند به این سوال پاسخ نمیده که چگونه میشه جهان خلق شده پیچیده امروز رو به سمت جهانی ساده در گذشته ترک کرد، و حداقل جهان امروز نمیپذیره که حکیمی با فضیلت‌ها و ظرفیت‌های فوق‌العاده، خواه حکیم دایی باشه یا هر حکیم فرزانه دیگری، جهان امروز نمیپذیره چنین حکیمی جهان رو در بیخبری و اطاعت محض شهروندانی که مشارکت نکردنشون در سیاست فضیلت شمرده میشه به سمت آرمان شهر ببره. غیر از این که جهان امروز عمدتاً آرمان شهری به رسمیت نمیشناسه. فلسفه داویی علارغم تناقض‌ها و کاستی‌ها و اقتدارگراییش و ظرفیت اقتدارگرایانش زیبایی‌ها و جاذبه‌هایی به ویژه در سخن لاوتزو داره. این قسمت رو با یکی از این زیبایی‌ها و خواندن گفتار 19 کتاب داو د جینگ به پایان ببریم. از تعالیم خشک بپرهیز و از دانش کور. آن هنگام مردمان صدها برابر به سود خواهند رسید، نه از سر وظیفه به مهربانی و نه از سنت اجبار در راست کرداری. بگذار مردمان بازگردند بدان سرشت بخشنده خیش، مکر را ریشکن کن، سودجویان را بران که آن زمان تراران و رهزنان دیگر به یغما نخواهند آمد. اما اگر این سپند از برای ارضای دل و اندیشت ناتوان نمایند، این یک را به کار بند، بگذار زندگی آشکارا ساده باشد، آری از تظاهرهای فاش با دلخوشی های کوچک، آری از هر ای کاش. خب این قسمت هم به پایان رسید. کتاب هایی رو که در این قسمت استفاده کردیم همون آثاریه که در قسمت 128 معرفی کرده بودیم، به غیر از کتاب داو د جینگ منصوب به لاوتزو که قطعات زیادی از اون رو در این قسمت استفاده کردیم. کتاب رو احسان عباسلو به فارسی ترجمه و نشر سالس در سال 1397 منتشر کرده. بقیه آثاری که استفاده کردیم رو فقط نام میبرم، معرفیشون در قسمت 128 هست. کتاب تاریخ اندیشه در چین از کنفوسیوس تا ماو د سدونگ، کتاب تاریخ فرهنگ چین، کتاب تاریخ فلسفه چین و کتاب تاریخ تفکر سیاسی چین. ممنون بابت وقتی که گذاشتید و بخش دوم بررسی تفکر فلسفی اخلاقی و سیاسی چین رو شنیدید. ممنون از حمایت‌های معنوی و مالی شما و اینکه ما رو به دیگران معرفی می‌کنید. ممنون از بیمه بازار که حامی مالی این قسمت بودن و قدردان حامد ملیانی، کریم شاهین و مرتضی مشیری‌خواه هم هستیم که همیشه همراه پادکست بودن و سبب شدن بتونیم این محتوا رو تولید و عرضه کنیم. میتونیم دعایی هم نباشیم ولی شادمانی مطلوب دعایی‌ها رو برای شما آرزو کنیم. شاد باشید. فعلا تا قسمت 130 خدا حافظ.